برمیگرده مسلمان میشه و با خواهر خلیفه وقت هم حتی ازدواج میکنه. این شخصیت هم برمیگرده دوباره از اون ارتدادی که داشته توبه میکنه، برمیگرده و مجددن مسلمان میشه. از زمانی که مسلمان میشه در زمان خلیفه دوم، اتفاقاتی که او داشته، شرایطی که او داشته، خیلی در خصوص او اطلاعی نداریم. اما بعد از سال 17 هجری که کوفه تأسیس میشه و قبیله بنی تمیم از منطقه یمن میرن به اونجا ساکن در کوفه میشن، این هم با این توجه به اینکه در مدینه و مکه حضور داشته، او هم میره به تیره خودش در کوفه ساکن میشه و یکی از بزرگان کوفه به حساب میاد، یکی از شخصیت های مؤثر و تأثیرگذار در کوفه به حساب میاد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمت ها، عبرت ها و راهبرد های تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در زمان خلیفه سوم، این آدم خیلی منتقد به خلیفه سوم، خیلی نسبت به خلیفه سوم انتقاد داره، اعتراض داره، در خصوص خلیفه سوم اعتراضات مختلفی رو داره و بعد از قتل خلیفه سوم او جز کسانی هستش که معاویه رو در این قتل دخیل میدونه و معتقده که معاویه خلیفه سوم رو موجبات کشتن و قتلش رو فراهم کرده. با توجه به اینکه مخالف خلیفه سوم بوده، مخالفت با معاویه خود با معاویه رو هم اعلام میکنه، اما به خاطر همین هم در جنگ صفین همراه امیر مومنان علی علیه السلام بر علیه معاویه می جنگیده و مهمترین دلیل جنگش هم اینطوری که الان نقل میکنن این نبوده که تبعیت از امیر مومنان یا به خاطر محبت به امیر مومنان داشته باشه، بلکه به خاطر عداوت ظاهری که با معاویه داشته همراه میشه. البته با توجه به نکات ظریفی که در تاریخ هست و در جنگ صفین با هم دیگه یه مقدار هم مرور کردیم، جنگ صفین معاویه عوامل نفوذی بسیار زیادی رو در سپاه امیر مومنان علی علیه السلام به وسیله تطمیع مال خود کرده بود و خیلی از افراد رو با توجه به وعده هایی که بهشون داده بود، با توجه به وعده قدرتی که بهشون داده بود یا وعده ثروتی که بهشون داده بود، در لشکر و خیمه خانه امیر مومنان وارد کرده بود و از همونها استفاده کرد و زمین چینی حکمیت و انزوای یاران امیر مومنان رو فراهم کرد، بر امیر مومنان فشار آوردن که در نهایت جنگ صفین منتهی به حکمیت شد. به نظر میرسه یکی از شخصیت هایی که علی رغم این که به اسم مخالفت با معاویه در جنگ صفین شرکت کرده بود، همین شب سربی بود که عاملی بوده که حالا به واسطه چه وعده‌ای چه وجهی از پول خیلی در تاریخ مشخص نیست، عامل نفوذی معاویه به حساب میومده در سپاه صفین که خیلی تلاش میکنه حکمیت رو بر امیر مومنان علی علیه السلام تحمیل بکنه. به خاطر همین هم هستش که بعد از واقعه حکمیت و بعد از واقعه صفین میشه جز آدم هایی که در نهروان حضور دارند و جز خوارج به حساب میان. اما وقتی حضرت امیر علیه السلام برای ختم قائله نهروان تشریف میارن، با لشکری هم میان به منطقه نهروان و میخوان با خوارج بجنگن، قبلش حضرت امیر علیه السلام افراد مختلفی رو باشون صحبت میکنن، حجت رو تمام میکنن. شبس ربعی ظاهرا تحت تأثیر حضرت امیر علیه السلام از خوارج جدا میشه و در نهروان همراه امیرالمومنان میشه، که باز به نظر میرسه این هم نقشه‌ای بوده، نفوذی بوده که به نوعی که توی لشکر امیرالمومنان حضور داشته باشه، چون بعد از حکمیت یکی از افرادی میشه که به شدت با خوارج بوده، منتقد امیرالمومنان میشه، معترض امیرالمومنان میشه، بعد تو جنگ نهروان میاد همراه امیرالمومنان بر علیه خوارج وارد جنگ میشه و حتی میخواد با اونها بجنگه. این به نظر میرسه که وظایف و مأموریت‌های مختلفی داشته که باید ازش استفاده میکرده. بعد از امیرالمومنان و بعد از شهادت امیرالمومنان علی علیه السلام، نکته بعدی که در خصوص این آدم هست این هستش که در خصوص حجر ابن عدی که عرض کردم خدمتتون مباحث شهادت حجر ابن عدی رو، یه عده آمدن شهادت دادن در زمان امارت زیاد ابن عبی بر کوفه، اومدن اینها شهادت دادن که حجر ابن عدی بر خلیفه شوریده، بر خلیفه حالا به نوعی معاویه رو بهش توهین کرده و به واسطه شهادت اونها معاویه ملعون دستور به قتل رسوندن یا به شهادت رسوندن جناب حجر ابن عدی و یارانشون صادر کرده بود. یکی از کسانی که بر علیه حجر ابن عدی شهادت داده همین آدم هست. در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام جز منتقدان به امام حسن مجتبی است و بعضی وقتهایی که با حضرت مجتبی علیه السلام مواجه میشه ظاهراً طعنه هایی رو هم به حضرت داره به جهت پذیرش صلح از طرف امام حسن مجتبی علیه السلام. در زمان امام حسین علیه السلام جز دومین گروهی بوده که بر امام حسین علیه السلام نامه می نویسه و امام حسین علیه السلام رو دعوت میکنه برای کوفه. گروه اول تحت زعامت و رهبری سلیمان ابن سرد خزائی نامه می نویسن، گروه دومی که برای امام حسین علیه السلام نامه می نویسن تحت زعامت این آدم می نویسن و با هدایت این آدم نامه می نویسن برای امام حسین و وجود مبارک امام حسین علیه السلام رو دعوت می کنن به سمت کوفه. در زمان حضور جناب مسلم نقی نماینده امام حسین علیه السلام در کوفه، به وعده های معاویه یا به تهدید های معاویه، اونطوری که به ظاهر امر میرسه به وعده های معاویه به امام حسین علیه السلام خیانت میکنه، میشه جز یاران ابن زیاد، با وعده های ابن زیاد بر علیه جناب مسلم میشوره و جز کسانی میشه که مردم کوفه رو تشویق میکرده، دعوت به نافرمانی از امام حسین علیه السلام میکرده و به مردم به نوعی هشدار میداده، انذار میداده که حواستون باشه سپاه 100,000 نفری شام داره میاد، این اتفاقات قراره بیفته و مردم رو تو دلشون رو خالی میکنه و به نوعی از حمایت امام حسین علیه السلام اونها رو میترسونده، پشت مسلم ابن عقیل رو هم خالی میکنند و بحث شهادت جناب مسلم ابن عقیل هم اتفاق میفته. وقتی امام علیه السلام به کربلا وارد میشن، این آدم شبس ابن ربعی میشود فرمانده سپاه پیاده نظام کوفه که در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدن. آدمی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته، امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده به کوفه، در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر میکشه و میشه فرمانده پیاده نظام سپاه. در زمان قیام مختار در حکم در بحث میپیونده به مصعب ابن زبیر، جز فرماندهان مصعب ابن زبیر هست، قبلش هم که با آل زبیر بیعت میکنه و بر علیه جناب مختار قیام میکنه. و نکته عجیبی که وجود داره، کسی که امام حسین علیه السلام دعوت کرده بوده که آقا به کوفه بیای، در زمان بعد از کربلا میاد زبانم لال به شکرانه شهادت امام حسین علیه السلام و ختم قائله کربلا در کوفه مسجدی میسازه و خودش هم میشه امام جماعت اون مسجد و حالا مردم میرفتن پشت سر او اقتدا میکردن و نماز میخوندن. مهمترین ویژگی که اینجا باید توجه داشته باشیم به اینه، شبس ربعی تکلیفش با خودش روشن نبوده. شبس ربعی در قالب یک منافق ظاهر شده و با نفاق خودش بدترین ضربه ها رو به پیکره اهل بیت علیهم السلام، به پیکره اسلام وارد کرده. امام حسین رو دعوت میکنه، به امام حسین خیانت میکنه، در جنگ صفین به ظاهر همراه امیر مومنان علی علیه السلامه، اما در حقیقت و در باطن بر علیه امیر مومنان علی علیه السلام داره همراهی کار میکنه و حضرت رو براش مزاحمت ایجاد میکنه. در نهروان با خوارج، ولی میاد در سپاه امیر مومنان بر علیه خوارج میجنگه. این قدرت نفاقه. نفاق چنان قدرتی به آدم میده که در مقابل امام خودش می ایسته و حتی این قدرت رو پیدا میکنه که به صورت امام خودش هم چنگ بزنه. خیلی توجه داشته باشیم، نفاق بلا تکلیفی انسان در زندگیش این ظرفیت رو داره که انسان رو به مرز سقوط برسونه، همونطوری که شب سرعی رو به این مرز سون. و این نکته رو خیلی بهش توجه بکنیم. یه وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده ما جز کسانی نباشیم که حرف و دلمون با امام زمانمون یکی نباشه.
پروردگارا به محمد آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد آل محمد مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان، مردم مسلمان فلسطین، مردم مسلمان لبنان، در همه نقاط عالم، هر جا مسلمانی در مقابل دشمن است او را بر دشمنش پیروز بگردان. پروردگارا به محمد آل محمد امت اسلامی را قدردان اسلام بگردان. حاکمیت اسلام، امامت اسلام را به مسلمین برگردان. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می دهیم دلهای مسلمانان را، دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسئولین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار. در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیامرز. پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسرا،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو،
با تو،
با تو، از تو آغاز می کنم،
از تو آغاز،
از تو آغاز می کنم.
الهیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به به، سحر از لطف و کرم گدایت را به مسند شاهی نشاندی. خدای من، گدای درگاه تو بودن چه طعم شاهانه ای دارد. در امانت نگهم دار خدای من، انی اسألک الامان، مونس همه لحظه های من، مونس همه لحظه های من. با تو از تو آغاز می کنم.
در آغاز هیچ نبود جز میم محبت تو، الف و آغاز دوست داشتن هر چیز تویی، تویی که در جزر و مد روزگار کشتی دل ما رو راه نما و راه بری. خدای مهر و ماه من، با تو از تو آغاز می کنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت میام.
سلام به شمایی که رسمتون و مرامتون معرفته. صبحگاه و سحرگاه شما به خیر. ماییم و نوای بندگی دیگری در محضر حضرت دوست. به بزم آسمانی امروز خوش آمدید. در قرار امروزمون درباره احترام به کسانی که به ما خدمت میکنن صحبت میکنیم. پای قرار امروزمون حاضرید؟ بسم الله.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 اكبر الحمد لله، الله 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 اكبر سبحان الله، الله 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 اكبر الحمد لله، الله 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 اكبر سبحان الله، الله 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 اكبر الحمد لله،
میگن به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. گاهی اوقات خدا ما رو واسطه ای قرار میده برای رزق و روزی دادن به دیگران، رسوندن رزق و روزی به دیگران، نه اینکه ما رزق و روزی بخوایم بدیم. گاهی اوقات ما میشیم مسئول تقسیم وظایف و اداره مجموعه ای. اینجاست که واژه احترام بیش از هر چیزی در کار رفتار ما خود نمایی میکنه. این که ما چطور رفتار کنیم تا احترام مجموعمون رو به خودمون جلب کنیم خیلی مهمه. در عمل نشون بدیم که افراد تحت نظارتمون برامون مهمن. با احترام به دیگران برای خودمون اون وقت احترام داریم.
رعایت ادب و مراعات حقوق دیگران از جمله مواردی هستند که به راحتی میتونن قدرت فردی ما رو افزایش بدن. همه ما دوست داریم که دیگران ما رو صمیمانه دوست داشته باشن، با ما درست رفتار کنن و برامون ارزش و اهمیت قائل شن. هرچقدر خودمون بیشتر با ملاحظه و متین باشیم، دیگران نیز به همان روش با ما رفتار میکنن.
همانطوری که آدم دوست داره دیگران به حقش تجاوز نکنند و احساسش رو نادیده نگیرن، خود آدم هم به حکم وجدان انسان بودن وظیفه داره تو حقوق همه انسانها رو محترم بدونه. اگر خدای نکرده تصمیم گرفتیم نسبت به حق کسی بی توجهی کنیم، شایسته است که پیش از اجرای همچین تصمیمی خودمون رو به جای اون قرار بدیم و فکر کنیم که آیا اگر یک کسی برای خود ما یه همچین تصمیمی رو گرفته بود حالمون چطوری می شد؟ مستحق یه همچین تصمیمی بودیم یا نه؟ اون چرا که برای خودت دوست داری و می پسندی برای مردم هم همون رو بخوا.
اگر انتظار داریم که دیگران با ما با احترام رفتار کنند، اولین قدم اینه که با دیگران با احترام رفتار کنیم. اگر رفتاری غیر محترمانه با دیگران داریم، برای اونها هم احترام گذاشتن به ما دشوار میشه. احترام گذاشتن به دیگران نشانه اینه که خود ما نیز شایسته احترامیم. حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. در این چند روز گذشته‌ای که در خدمت شما عزیزان بودم، در رابطه با فضیلت اخلاقی ادب صحبت میکردیم و اینکه این یکی از فضایل اخلاقی بسیار ارزشمنده که انسان مؤدب باشه. من اقسام ادب رو با افراد مختلف براتون گفتم. یکی از اون جاهایی که باز لازمه که ما ادب رو رعایت بکنیم و مؤدبانه بتونیم برخورد داشته باشیم، در مقابل کسانی که به نحوی به ما خدمت کردن و خدمت میکنن. خب اینها مصادیق مختلفی داره. مثلا فرض میکنیم کارگر عزیز شهرداری که خدمت میکنه و کوچه ما رو تمیز میکنه، آیا ما مؤدبانه با او برخورد میکنیم؟ نحوه صحبت کردن ما با او چگونه است؟ نحوه سلام کردن ما، نحوه برخورد ما؟ یا فرض میکنیم که مستخدم عزیز و بزرگوار و زحمتکشی که اداره ما رو تمیز میکنه یا میاد و آپارتمان رو تمیز میکنه، مرتب میکنه، با اینا چگونه برخورد میکنیم؟ کارگری که داره برای ما کار میکنه. چون من چرا این مثال ها رو میزنم؟ چون کسانی که خب شأن اجتماعی پسندیده‌ای دارن و معمولاً بالایی دارن، معمولاً ما با اینها مؤدب هستیم. اما گاهی دیده میشه عزیزانی که خیلی هم زحمت میکشن، خیلی کار میکنن، تلاش میکنن، اما متاسفانه در اثر نگاه غلط اجتماعی ما سطح اونها رو فکر میکنیم پایین تره. آیا ادب برخورد ما با اونها به چگونه است؟ من یادمه که در یک حسینیه‌ای گاهی من میرفتم اونجا صحبت میکردم و یه نفر دم در میایستاد، افراد رو راهنمایی میکرد برای نشستن. تمام افراد ثروتمند و مشهور و خاص که میومدن اینها رو راهنمایی میکرد به بالای مجلس، و افرادی که میومدن و اینها مشهور نبودن، ثروتمند نبودن، افراد عادی بودن، اصلا به اونها نگاه نمیکرد و اونها باید میرفتن در پایین مجلس مینشستن. که من یه روز با اونها درگیر شدم و حالا بعد از اون درگیری دیگه ما رو هم دعوت نکردن اونجا، چون دیدن قانون اونها رو داریم به هم می‌ریزیم. ولی این زشته که ما بیاییم با کسی که از لحاظ مالی وضع خوبی نداره به گونه دیگه‌ای برخورد بکنیم. حتی روایت داریم پیامبر اسلام فرمودن اگر سلامتون فرق بکنه با اون کسی که پول داره، با اون کسی که مثلا فقیر، ناتوان، ضعیفه، عبادت هاتون از بین میره، نور عبادتتون از بین میره و عبادتتون مقبول درگاه الهی نیست. لذا بیاییم کسانی که به ما به نحوی خدمت میکنن، به خصوص اقشار ضعیف جامعه، ادب رو در مقابل اونها رعایت بکنیم، به شخصیتشون احترام بگذاریم و بزرگواری اونها رو انشاءالله بتونیم حفظ کنیم.
ای با من آبنان شده از دل سلامت میکنم، او که به ای هجاره مقامت میکنم، هر جام که هستی حاضری از دور در ما ناظری، هر جام که هستی حاضری شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنم، آهنگ بانت میکنم، از دل سلامت میکنم، آهنگ بانت میکنم، از دل سلامت این ها که باشد تو منی، این وصف آمد می کند،
از دل سلامت می کند،
بنهان پیامت می
کند،
هر جا که هستی حاضری،